بسم الله الرحمن الرحیم. استاد شورگشتی، امروز چهارشنبه 17/10/93.
فقط بذارم رو این وضعیت موجود بالفعل مبی زمان معامله میگه تو حین عقد میدونستی مبی لاغره، پای این ادعا رو داره، مشتری انکار میکنه، میگه من این وضعیت موجود را علم بهش نداشتم. خب اصل هم که عدم علم دیگه، بیشک اگر اختلاف رخ بده سر این که آیا علم وجود داشته یا نداشته، علم عرض مفارقه. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، امر حادثه مسبوق به عدم، اصل عدم درش جاری میشه. با این بیان فرمودن مشتری مطابق اصل حرف میزنه، میشه منکر، قسم رو میدیم. خوب دقت بفرمایید، مرحوم شیخ دو اشکال داره بر این بیان. یک اشکالش اینه که اولا این اصل معارض داره و ثانیا این اصل اصل حاکم داره، که اصل حاکم به نفع پایه. این چکیده اشکال شیخه. اما توضیح اشکال اول معارض، میگید اصل عدم علم مشتری به این وصف موجوده، یعنی لاغری. خب معارض با اصل عدم علم مشتری به وصف دیگری غیر از وصف موجود. علی حال ما علم اجمالی داریم که این مبیع حین الرؤیت یا این وصف فعلی رو داشته یا وصف دیگری رو. شما اصالت و عدم علمهی به هاز الوصف الموجود رو جاری می کنید، خب اصالت و عدم علمهی به وصف آخر غیر وصف موجود برو چرا جاری نمی کنید؟ بالاخره مبی حین العقد یه وصفی داشته دیگه، یه وصف موجود بالفعل که الان میبینن هست یا وصف دیگری. حالا وصف موجود بالفعل رو میگیم مثلا 30 کیلو بودن، وصف دیگری رو میگیم بیش از این بودن. علم اجمالی داریم که یکی از این دو وصف بوده، در اطراف علم اجمالی اصل رو در هر کدام جاری کنیم معارض با دیگری. اشکال اول ایشون اصالت و عدم علمهی به هاز الوصف الموجود میخواید جاری کنی به نفع مشتری، اصالت و عدم علمهی به وصف آخر غیر وصف موجود میشه معارضه. این اشکال اوله. اما اشکال دوم که اشکال اساسی تره، اون اینه که اصالت و عدم علمهی بالوصف الموجود که میخواید از این طریق مشتری رو منکر معرفی کنید، اصل حاکم داره. ما چرا شک داریم اصل حاکم؟ قهرن اصل جاری در ناحیه سببه، چرا شک داریم آیا مشتری به وصف موجود بالفعل عالم بوده یا نبوده؟ چرا شک داریم؟ منشأ شکمون اینه که نمیدونیم آیا وصف دیگری غیر از این وصف چاقی وجود داشته؟ حتی لا یکون عالمن بالوصف الموجود بالفعل، یا وصف دیگری وجود نداشته، تا بوده همین بوده. حتی یکون عالمن بالوصف الموجود بالفعل، منشأ شکمون در عالم بودنش و نبودنش به وضع موجود، شک در وجود و عدم وجود وصف دیگری غیر از وصف موجود، وصف چاقی آیا بوده یا نبوده. حالا دقت کنید، خود وصف چاقی، وصف دیگر غیر از وصف موجود، اگر در سابق بوده، ما که نمیدونیم بوده یا نبوده، اگر بوده، دقت کنید که برگشت به استصحاب قهقرایی نکنه ها، اگر بوده در ظرف خودش امر حادثی بوده دیگه، بالاخره مسبوق به عدم بوده، مسبوق به عدم بوده بیشک. شما نمیدونید در ظرف خودش، در ظرف سابق آیا این وصف چاقی بوده یا نبوده، علم به عدم چاقی سابق را او رو استصحاب کنید. اصالت و عدم حدوث وصف آخر اینو جاری کنید، به برکت اون اصل شما متیقن میشید که وصف دیگری غیر وصف موجود نبوده. دیگه مشتری اگر وصف دیگری نبوده، مشتری عالم بوده به همین وصف موجود دیگه. بعد تو پرانتز دیروزم گفتیم تو سطر دوی صفحه 276 الذی میاره، میگه اون اصالت و عدم تغییر هم برمیگرده به همین. اون استصحاب قهقرایی معناش نکنید. اصالت و عدم تغییر نمیخوایم بگیم یقین حالا به وصف لاغری را میکشیم به قبل، نه خیر، میگیم نمیدانیم آیا وصفی غیر از وصف موجود، وصف چاقی، سابقا بوده یا نبوده. اگرم بوده بالاخره امر حادث بوده دیگه. بیشک نمیدانیم بوده یا نبوده، میدانیم بالاخره یک زمانی نبوده، استصحاب عدمشو میکنیم. لازمش اینه که عالم به وصف موجود بالفعل. و دقت بکنید اگر این بیان جا بیفته، به نظر میاد نه فقط بیان علامه که اصالت و عدم علم مشتری به هذا الوصف الموجود جاری میکنه دیگه جاری نمیشه، اون اصل بقای ید مشتری بر ثمن اونم دیگه جاری نمیشه، یا اصل سوم، اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری که میخوان جاری کنن، خواهیم رسید، اونم دیگه جاری نمیشه. یک اصل حاکمی که دیروز عرض میکردیم اصالت و عدم تغییر، اصالت و عدم تغییر اگر جاری باشد، بساط سه تا اصل جاری شده توسط شهید علامه و محقق ثانی هر سه رو جمع میکنه، اصل حاکمه. حالا الذی رو شیخ بیاره میخواد سادهش کنه، میگه بگید یکی مدعی تغییره، یکی مدعی عدم تغییره، اصل عدم تغییر جاری میکنه، اصل عدم تغییر. حالا اگر بگید اصل عدم تغییر مثبت استصحاب قهقراییه، با این بیان میگیم که نه، استصحاب قهقرایی نیست. برگشت داره اصالت و عدم عدم تغییر به اصالت و عدم حدوث وصف دیگری غیر از وصف موجود. وصف لاغری رو که الان میبینیم وجود داره، وصف دیگری غیر از این زمان رؤیت چاقی آیا بوده یا نبوده؟ بالاخره برفرض باشه امر حادثه دیگه، ما نمیدونیم بوده یا نبوده، یقین قبل را میکشیم به زمان رؤیت اصالت عدم وجود وصف آخر جاری بکنیم، نتیجهش میشه علم به وصف موجود. مشتری عالم بوده به وصف موجود، وقتی عالم بوده به وصف موجود اصالت و عدم علمه منو نداره، اصالت و عدم وصول حق المشتری الى المشتری معنی نداره، حق المشتری همینه، اصالت و بقائیته علی الثمن معنی نداره، حتما یه ثمن از یده او خارج شده و حتما خیار نداره، هر سه است میره کنار.
اصلا در استثاب شک نباید بالفعل باشه، مثلا الان نمیتونم استثاب کنم، دیروز شک یه ساعت پیش شکی برای یه ساعت پیش استثاب بکنم، دو ساعت پیش موضوع گرفتم بگم یه ساعت پیش شک کردم حالا الان استثناء بکنم.
ببینید حالا در بحث خودمون الان ما در ظرف نزاع شک رو فعلی میبینیم، شک رو فعلی میبینیم در ظرف نزاع، با یه ارده مبی رو بدیم مشتری، مشتری میگه این لاغر شده، ما فوری شک میکنیم آیا چاق بوده موقع رؤیت، موقع رؤیت بالاخره چاقی زمان رؤیت اگرم باشه امر حادثه، میگه یقین سابق برو را، بالاخره هر چاقی مسبوق به عدم دیگه، ما نمیدونیم چاقی بوده یا نبوده، استصحاب عدم رو داره. در ظرف تحقق نزاع شک و یقین فعلیه و نتیجه هم میگیم. حالا این بیان ایشون تا برسیم به والفاصلی بعدن داریم صفحه 278 باست اون والفاصل یک سری حرفای جدید راجع به همین اصالت و عدم تغییر، اصالت و عدم حدوث وصف آخر مطرح میشه. لذا بعضی از محشین اون سیجی رو زدن، سیجی او در والفاصل دیروز داشتیم آخر بحث دیروز که ما سیجی، ما دیروز گفتیم سیجی او در صفحه بعد سطر دو که اونم هست، تو خب اگر قرار باشه مناقشاتی مطرح بشه در والفاصله. دوزای فرعان یک مطرحه، فرع اول فرع دوم هم که در دوم ادامه داریم مطالب خیلی دقیق داره، همش هم مربوط بحث استصحابه، همش فروعات بحث استصحابه. فرع ثانی همین جوره. حالا و ثانی یعنی یمکن ان یضعف ثانی اصالت و عدم علم المشتری بالوصف الموجود. که علامه در تذکره می فرمود یضعف ثانی مع معارضته به اصالت عدم علم المشتری بالمبی علی وصف آخره. اصالت عدم علم مشتری به مبی در حالی که وصف دیگری داشته، بگید اصالت عدم علمی به وصف آخر حتی یکون اون وصف آخر، حتی یکون وصف آخر حقا له یوجب الخیار. آیا وصف دیگری بوده که حق مشتری بشود و تخلفش خیار بیاره؟ شک داریم، اصل عدم وصف آخر جاری میکنیم، اصل عدم علم به وصف آخر جاری میکنیم. که اینجوری عرض کردیم، گفتیم بالاخره ما علم اجمالی داریم که این مبی زمان رؤیت یا همین وصف فعلی رو داشته یا غیر اینو، یکی از اینا بوده دیگه، وصف فعلی که لاغریه، وصف غیر این حالا بگی چاقی، نسبت به این چاقی ولو یک کیلو بیشتر. شما خواهید اصل عدم علم مشتری به این وضعیت جاری کنید، اصل عدم علم مشتری به اون وضعیت دیگری میخواید ثابت کنید او بوده، او حق مشتری بوده، خیار میاره، اصل عدم علم به او رو جاری کنید. در اطراف علم اجمالی از تو هر کدوم جاری بشه به دیگر با دیگری معارضه. اما اشکال اساسی اینه، یوزعف الثانی به ان، این اصل اصل معارض بود، از اینجا میخواد بگه اصل حاکم داریم. یوزعف الثانی به ان الشک فی علم المشتری به هذا الوصف، وصف موجود، اینکه شک داریم آیا مشتری علم داشته به وصف موجود یا علم نداشته به وصف موجود، علم به وصف دیگری داشته، علم به وصف موجود که لاغریه نداشته، علم به وصف دیگری داشته که چاقی بوده. اینا منشأش، این منشأش چیه؟ منشأش وجود و عدم وجود وصف دیگری در زمان رؤیته. مسببون ان شک فی، گفت که شک در علم مشتری به این وصف و علمش به غیر این وصف، یعنی علم به این نداشته، علم وصف دیگری داشته، این مسبب از این است که اصلا آیا وصف دیگری غیر از وصف فعلی وجود داشته؟ مسببون فی وجود غیر هذا الوصف سابقا، آیا غیر از این وصف سابقا وجود داشته؟ دقت کنید اینجاشو، اینجاشو نگید ما الان میدانیم وصف دیگری وجود ندارد، یقین حالا را میکشیم به قبل، این که استثاب قهقرایی میشه، این باطله. میگیم یقین به وصف آخر بالاخره، وصف آخر بالاخره اگرم بوده حالت سابقه عدم داشته دیگه، وصف آخر که ملحوق به عدمه، مسبوق به عدمم هست، هم ملحوق به عدمه هم مسبوق به عدمه، هم عدم سابق برویه هم البته الان عدمشو دارید میبینی، الان که لاغریه عدم چاقیه، ما نمیخوایم عدم چاقی حالا رو بکشیم به قبل که بشه حساب قهقرایی، عدم چاقی قبل از چاقی، بالاخره چاقی اگرم بوده مسبوق به عدم بوده، اونو میکشیم. اصل عدم تحقق وصف چاقی جاری بکنید، میشه نتیجهش این که مشتری عالم بوده به این وصف موجود، دیگه اصالت و عدم علمهی به وصف موجود جاری نمیشه، اصالت و عدم وصول حق مشتری در مشتری اونم جاری نمیشه، حق مشتری همینه دیگه، اصالت و بقاییت مشتری علی الثمن اونم جاری نمیشه. فاذا انتفى غیره بالاصل، اگر غیر وصف موجود، غیر وصف موجود به برکت استصحاب عدم، استصحاب عدم سابقش، اگر به برکت این استصحاب منتفی شد، الذی فرصت رو غنیمت میدونه، میگه اصالت و عدم تغییر رو مثلا میتونیم همینجوری معنا کنیم. آخه بعضی ها تو لمعه خوندید، بعضی ها در همین نزاع گفتن اصالت و عدم تغییر جاری میکنید، مشتری مدعی تغییره، تغییر رو باید اثبات کنه، از عدم تغییر اشکال میکنن که استصحاب قهقراییه، یه الذی میگه نه استصحاب قهقرایی نیست، استصحاب مصطلحه، الذی یرجع الیه اصالت و عدم تغییر المبیه، اصالت و عدم تغییر رو به همینه، اصالت و عدم حدوث الوصف الاخره. البته حقیقت اینه که باید همون جوری تعبیر کرد ازش، اصالت و عدم حدوث وصف آخر، ازش تعبیر نکنید به اصالت و عدم تغییر چون مثبت میشه، عدم حدوث امر آخر لازمش عدم تغییره. بذار میگه الذی یرجع، یعنی حالا اگرم گفته میشه اینجوری میشه با مسامحه گفت، این تعبیر هست، برمیگرده به همون اصالت و عدم وجود وصف الاخر. خب اذا انتفى غیر این وصف به اصل، لم یجره اصالت و عدم علمهی به هذا الوصف، اصالت و عدم علمهی به هذا الوصف اصل مسببیه. که ما علم داریم، میدانیم که مشتری عالم به این وصف بوده، چون وصف دیگری غیر از این وصف به برکت اصل متیقن العدم میشه، پس مشتری عالم به همین وصف بوده دیگه. به تعبد شرعی مشتری رو عالم به این وصف موجود قرار میدیم زمان انعقاد قرار داد. وعرض کردیم اون اصول دیگه هم جاری نمیشه اگر این اصل جاری شد، نه فقط اصالت و عدم العلم جاری نمیشه، اون دو اصلی که دروس و محقق ثانی میفرمودن اونا هم دیگه جاری نمیشه، اونا هم همه محکوم این اصله. البته خب راجع به این الذی یرجع و این اصالت و عدم حدوث وصف الاخر در والحاصل صفحه 278 دوباره بحث میشه، محکم کاری میشه اونجا. بفهم
سلام شد اینا اگه یه ایوان بگیم هنوز درست میشه، یعنی بگیم با که حالت سالها رو که ایوان میتونیم درست بگیم، بگیم این چیزی که الان مشتری ادعا میکنه تغییر عیبه، نه تغییر فقط وصفی چاقی نداره، عیبی هست.
تغییر مساوی با عیب نیست، عیب یک تعریف خاص داره، عیب اون چیه که نقص حساب بشه. لاغر بودن گوسفند ممکنه نقص حساب نشه، یه وقت خیلی لاغره که دیگه داره میمیره، او بلو عیبه، اما بحث سر اون نیست که برگرده به عیب. البته در عیب هم اگر اختلاف کنن که آیا عیب را میدانسته مشتری و اقدام کرده و خرید یا نمیدانسته، همین بحثا میاد. کالای رو فروختیم به زید، حالا که دادیمش معیبه، مشتری میگه من نمیدونستم معیبه، بایه میگه میدونسته معیبه، حالا این بحثا فی الجمله اونجا میاد. و سالس و یمکن ان یضعف سالس، فرمایش محقق ثانی اصالت و عدم وصول حق المشتری الی المشتری بود صفحه قبلی، ولی هم نلعست عدم وصول حق المشتری الى المشتری، آیا با دادن این گوسفند موجود به مشتری حق مشتری به مشتری واصل شد یا نشد؟ بالاخره قبل از دادن این به او حق مشتری به مشتری واصل نشده بود، آیا با دادن این واصل بشه یا نه؟ نمیدونیم، استصحاب عدم وصول حق مشتری به مشتری بکنیم. مرحوم شیخ جواب میده از این، ما شکی نداریم با دادن این گوسفند لاغر موجود بالفعل با وصف موجود به مشتری، حق المشتری به مشتری داده میشه. چرا؟ چون بیشک اگرم بر فرض قبلا چاق بوده حالا لاغر شده، بر فرض نمیخوایم بگیم اصالت و عدم حدوث وصف آخر جاری میکنیم، چون از کردیم با اون فرمایش مرحوم شیخ در اون دو سطر بالا بساط هر سه اصل جمع میشه، الان نمیخوایم از اون طریق پیش بیاییم با قطع نظر از اون. میگیم بر فرض حالا این گوسفنده قبلا چاق بوده زمان رؤیت و زمان تحویل لاغر شده، بالاخره گوسفند اگر چاق شد لاغر شده، اینجوری نیست که حق المشتری نباشه، این حق المشتریه، اینو باید بدیم مشتری. البته مشتری میتونه فسخ کنه، میتونه راضی شه، احیانا قائل بشیم عرش میتونه بگیره، اگر عرش رو علی قاعده بدونیم ممکنه تو اینا هم قائل بشیم، چون عرش مال عیبه، در تبعض ما یا عرش مشروعه یا نه اختلافه، بس دیگه داره عرش رو علال قاعده ببینیم. بالاخره این حق المشتریه، مشتری ادعای حقی مازاد بر این هم داره، باید اثباتش کنه. شاهدی هم که میاره اینه که بیشک مشتری میتونه همین رو بگیره و راضی بشه، اگر این حق المشتری نباشه گرفتن مشتری، امضای مشتری بی معناست. ببینید اگر ما مثال یک بزدیم، میگفتیم اگر گاو فروختیم بزید بعد شطور در اومده، حالا البته اون مثال خیلی معمولا مثال میزنن درهم دینار فروختی بعد مصر در میاد، دینار معینی بفروشی، حالا اینکه گاو شطور در بیاد خیلی بعیده، اما دیناری بفروشی بعد مصر در بیاد، طلا بفروشی مصر در بیاد، این ممکنه. اگر دینار ظرفی فروختی به عنوان طلا بعد مصر در آمده، خب اون مشتری که نمیتونه راضی بشه، اصلا این ما وقع علیه العقد نیست، امضا معنا نداره. در مانعروفی امضا معنا داره. امضا که معنا داره یعنی چی؟ یعنی این حق اویه و بوده. میتونسته البته کل معامله رو به هم بزنه، میتونسته همین رو نگه داره و مثلا عرش بخواد، اگر عرش رو جایز بدونیم، یا به کل ثمن راضی بشه. پس اینجوری نیست که این حق المشتری نباشه، حق المشتری هست، ولو یقین داشته باشیم قبلا چاق بوده حالا لاغر شده، شک نداشته باشیم، یقین داشته باشیم، یقین به لاغر شدن داشته باشیم، بازم همین حق المشتری هست. حق دیگری هم ادعا میکنه، وصف چاقی که بگه تخلف کرده برای من خیار میاره، اونو باید اثبات کنه، شاهد باید داشته باشه، مدعیه نسبت به مازاد بر وضع موجود، اون مدعیه. گوسفندی که الان هست 40 کیلو یا 30 کیلو، میگه 50 کیلو بوده، 45 کیلو بوده، باید اثبات کنه. او زیاده داره ادعا میکنه. مثل جایی که ما معترفیم به زید 20 دینار بدهکاریم، او ادعا میکنه 25 دینار بدهکاریم، او سر 20 که اختلاف نداریم، تو 5 تا دیگه هم ادعا میکنی باید اثبات کنی، تو وصف چاقی ادعا میکنی باید اثبات بکنی، ولی این که متعلق عقد بوده، این حق مشتریه. این که آیا این حق المشتری هست یا نه شک داریم، مال اون جاییست که پولی فروختی، سکه ای دادی، طرف ادعا میکنه قرار بوده طلا باشه، حالا مس در آمده، تو میگی نه از اول قرار همین مس بوده. اونجا بله، با دادن این مس به اون ما شک میکنیم، آیا حق المشتری اصلا این که اختلاف در تمام حقیقته، نه اختلاف در وصف، گاهی اختلاف در تمام حقیقته، گاهی در وصف. حالا چند ساعت عبارت و سالس یوم که نان یوزه اف سالس به ان حق المشتری من نفس العین قد وصل الیه قطعا، حق مشتری از ناحیه خود عین، بله شکی داریم از ناحیه وصف العین، از ناحیه خود عین حق المشتری که بی شک به مشتری واصل شده، و لذا این شاهد شاهد محکمیه ها، و لذا یجوز له امضاء العقد، امضا جایز است براش، یعنی به همین راضی شه، حالا یا عرش بخواد یا بدون عرش به همین راضی شه، این جایز است. اگر قرار باشه اصلا ما اصل عدم کون هازا حقا للمشتری جاری کنیم، امضا بی معنا میشه، اون مال جایز که به تمام حقیقته تغییر کرده، اختلاف سره تمام حقیقت باشه، نفس العین به تعبیر شیخ، اختلاف سر نفس العین باشه، او میگه مبیع قرار بود گوسفند باشه، من میگم قرار بود بز باشه، اینجا بله دو حقیقته. و ثبوت حق له من حیث الوصف المفقود غیر ثابته، یعنی گویا یک جور اقل و اکثر استقلالی میشه، گویا مثلا مثال 20 دینار 25 دینار، من معترفم 20 دینار قرض داشتم بزید، حالا اون میگه نه 25 دینار، 5 دینار اضافه شو، او باید اثبات کنه ثبوت حقی برای او از حیث وصف مفقود مشکوک است، فعلیه الاثبات غیر ثابته مشکوک، او باید بیانه داشته باشه. شک بکنیم مشتری مطابق بایع مطابق عهد حرف میزنه. اصالت اللزوم، اصالت اللزوم رو قبلا هم گفتیم، میتونه اصل لفظی او بلغوت باشه، میتونه اصل عملی باشه. ما نمیدونیم آیا فسخ مشتری مؤثره یا نه، استصحاب بقای اثر عقد جاری بکنه، این هم اصالت اللزوم استصحاب. بل مرجع اصالت اللزوم العقد، اصالت و عدم زوالهی به فسخ المشتری. چون ما اصل حق فسخ رو برای مشتری ثابت نکردیم هنوز، تا ثابت نشده باشه که فسخ مشتری کار به جایی نمیبره، باید استصحاب بقای اثر عقد بشه. این تمام بزا از آخر فهمد. به خاطر همین اشکالاتی که بر این اصول سگانه جاری شده مطرح شده، مرحوم صاحب جواب قائل شده به اینکه باید منکر رو بایع قرار بدیم. ولی عجل ما ذکرنا قوا بعضون، صاحب جواهر تقدیم قول البایع، بایع که میگه تغییر نکرده لاغر نشده، باید حق رو به او داد، یعنی قسم رو باید به او داد، او منکر میشه. مشتری که ادعا میکنه لاغر شده باید بیانه داشته باشه. این تمام. پس تا اینجا نتیجه این شد که حق شد به نفع بایع، همون جوری که صاحب جواهر فرموده، قسم رو میدیم به بایع، بایع منکره. اصول به نفع بایع بود نه مشتری. و عمده هم عرض کردیم همون اصالت و عدم تغییره، از که برش میگردونیم به اصالت و عدم وجود وصف آخر غیر وصف موجود. وصف آخری اگرم باشه حالت سابقه عدمیه داره، بالاخره ما نمیدونیم اصلا بوده یا نه. رو مثال دقت بکنید، دو هفته قبل حیوان رو دیدن، امروز عقد واقع شده و تحویل مشتری میده، مشتری میگه لاغر شده. آیا دو هفته قبل زمان رؤیت وصف چاقی در اون حیوان بوده یا نبوده؟ بیشک وصف چاقی که مشکوک الان بوده یا نبوده، بیشک مسبوق به عدمه دیگه. ما حالت سابقه عدمیه شو که یقین داریم. استصحاب اونو میدونیم. و این بساط حرف اصل بعد رو جمع میکنه، این به نفع بایعه که حالا ازش تعبیر میکنن بساط عدم تغییر، که شیخ به اون الذی خواست اون تعبیر رو هم درست کنه. بساط عدم تغییر یعنی همین. این تمام. هازا خزا و یمکن بناء المسئله علی ان بناء المتبایعین. حالا یک مقدار از اینجا بگیم، ما امروز باید یک 5 دقیقه زودتر بریم. ببینید ایشون از اینجا وارد میشه، ممکنه ببینید تا اینجا تمام شد مسئله ها دیگه، حکم شد به نفع بایع، بایع منکره، بایع مطابق از حرف میزنه، این اصول سگانه که به نفع مشتری جاری میشد همه مردود شد، همه محکوم شد. از اینجا فهمید ممکنه با یک نگاه دیگری به مسئله نگاه کنیم. با اون همونیه که تو صفحه 272 و 273 اشارهوار بهش پرداختن. دقت کنید صفحه 272 از نهایه و مسالک نقل کرد که اوصاف مرئیه در حکم اوصاف مشترک است، تخلفشون خیار بیاره. تو صفحه 273 و احتمل فی نهایت الاحکام البطلانه. الان میخواییم همون دو نگاه رو توضیح بدیم، بعد ازش نتیجه بگیریم تو این بحث، که با توجه به هر نگاهی وضعیت یه جوری میشه. حالا دقت بکنید، بلا شک اگر ما به صراحت تو ضمن عقد شرط کنیم وصفی را، بگیم اشتریت هذا العقد الا ان یکون کاتبا، به صراحت وصف رو شرط، خب این که اگر تخلف کنه خیار تخلف شرطه، شکی در این نیست که این وصف اگر نباشه خیار میاره. و به اصطلاح وصف تصریح شده به کونه شرطن بیشک امری مستقل از خود مبیع، مستقل از خود او، یعنی اینجوری نیست که تخلف او باعث بشه مبیع نباشه، یه چیز دیگه باشه. عبد اگر خاطب نبود خب عبد دیگه، حالا کتابتی شرط کردی نبوده، ولذا همه میگن تخلفش خیار میاره. اما راجع به اوصاف مرئیه سابقاً، اگر اوصافی سابقا دیده شد و متعاملین مبنیان علی رؤیت سابقا معامله را منعقد کردن، آیا اوصاف مرئیه باعث میشه بگید مثل اوصاف مشترکه هستند، همینجور تخلفشون خیار میاره؟ که خب علامه در نهایه شهید در مسالک اینجوری گفته بودن، یا اوصاف مرئیه با اوصاف مشترکه فرق میکنه؟ اگر اوصاف رؤیت شده ولی شرط نشده، اونا اصلا در ذات مبیع مدخلیت پیدا میکنه، تخلف اونها باعث میشه معامله باطل بشه. سکه بخرید طلا باشه به شرط به عنوان طلا، بعد معلوم بشه مس بوده، خب معامله باطله. ما وقع علیه العقد لم یکن موجودن، ما کان موجودن لم یقع علیه العقد، بطلان. حالا دقت بکنید، اگر نگاهمون به اوصاف مرئیه نگاه دوم باشه که علامه در نهایه احتمال داده بود که تخلف اونها باعث بطلان بشه و اونا به اصطلاح مبیع را متقید به خود بکنن، به نحوی که مبیع یک حقیقت مقید بوده نه حقیقتی و شرطی جدا از او، حالا تعبیر کنید وحدت مطلوب، تعدد مطلوب، بعضی اینجوری تعبیر کردن، بد نیست تعبیر. یادتونه تو بحث واجب موقت بحث بود که آیا واجبات موقت درش وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوب، که اگه تعدد مطلوب باشه قضا تابع اداست، وحدت مطلوب باشه قضا امر جدید میخواد. شبیه اون حرفا رو میخوان اینجا بزنن، آیا این مرئیه سابقه حال کونهی موصوفن به اوصاف خاص و اون اوصاف دیده شد، معامله که برش واقع میشه به نحو وحدت مطلوب واقع میشه؟ که اگر اون اوصاف نباشه اصلا اون مبیع نبوده، معامله باطله. و یا نه به نحو تعدد مطلوبه، اگر اون اوصاف نبوده اون متعلق عقد بوده، متو خب وصفی تخلف کرده خیار بیاد. میگه ما بستگی داره به مسئله رؤیت عین سابقه، عین مرئیه سابقه از چه نگاهی نگاه کنیم. اگر از نگاه دوم نگاه کنیم، اگر از نگاه دوم نگاه کنیم، نگاه وحدت مطلوبی، ممکنه بگیم اصل به نفع مشتریه. خیلی دقت کنید، اگر از نگاه وحدت مطلوبی نگاه کنیم ممکنه بگیم اصل به نفع مشتریه. چرا؟ چون شکمون بر میگرده وقتی مشتری میگه این قبلا اینجوری نبود، چاق بود، لاغر نبود، الان لاغره. ما شکمون بر میگرده بین که هل وقع العقد علی هذا الموجود ام لم یقع، اصل عدم وقوع عقد بر این موجوده، این میشه به نفع مشتری. و اون حرفایی رو که قبلا زدیم و بحث امروز بود اونا رو بنابر نگاه اول پیاده کنیم. اصالت و عدم وقوع العقد على هذا الموجود اگر جاری بشه این بیشک به نفع مشتریه، مشتری مطابق از حرف میزنه، مطابق این بابسته به اینه که ما نگاهمون به اوصاف مرئیه نگاه شرط ضمن عقد نباشه، نگاه به شروط ضمن عقد نباشه، نگاه به ذاتیات مبیع باشه. لذا تعبیر کردیم وحدت مطلوبی. اون حرفایی که زدیم اصالت و عدم وصف آخر که اصالت و عدم تغییر مرجعش او بود و او بساط سه تا اصل قبلی رو جمع می‌کرد، اونا بر اینه که ما اوصاف مرئیه را همون جور شهید در مسالک علامه در نهای فرموده بودن به عنوان شرط ضمن عقد ببینیم، اونجوری باشه خوبی حرفا زده میشه و مسئله همونیه که بود از اول. اما اگر نگاهمون رو تغییر بدیم، نگاهی که علامه در اون احتمال داشته باشیم، اونجا دیگه جای اصالت و عدم العقد علی عین الموجوده و این به نفع مشتریه. این مطلبی در یوم چنو میگه حالا عبارت شلو فرزاده. اللهم صل
اولی بوده. Thank you.